ساعت 23:11 شب در ایران است و این مجله شب رادیو فردا است. در ساعت پایانی روز پنجشنبه 23 فروردین 1403 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با این مجله رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از وزیر خارجه چین و دیگر همتایان خود خواست است از نفوذ خود برای منصرف کردن ایران از حمله به اسرائیل استفاده کنند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت آقای بلینکن دیروز با همتایان چینی، ترک، سعودی و اروپایی خود در این زمینه تلفنی گفتگو کرد. ماتیو میلر همچنین گفت وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل حمایت قوی خود از اسرائیل را تکرار کرد. از سوی دیگر کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به ایران در مورد تهدیداتش علیه اسرائیل هشدار داده است. در همین حال دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت عمیقا نگران احتمال اشتباه محاسباتی است که میتواند منجر به خشونت بیشتر شود. او تاکید کرد که ایران باید برای تنش زدایی بکوشد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آلنا باربوک وزیر امور خارجه آلمان نیز روز پنجشنبه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان خواستار کاهش تنش در بحبوحه افزایش نگرانی ها از حمله مستقیم ایران به اسرائیل شد. خبرگزاری های ایران در خبری متحدالشکل گزارش دادند که نماز جمعه 24 فروردین تهران به امامت کاظم صدیقی در دانشگاه تهران برگزار می شود. این در حالی است که ماجرای انتقال یک باغ 4200 متری به شرکتی متعلق به او و پسرانش بسیار جنجال برانگیز شد. اسناد منتشر شده درباره انتقال این باغ نشان می‌داد که این ملک به قیمتی 150 برابر پایین‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده است. ارزش روز این باغ حدود 1000 میلیارد تومان برآورد شده. شماری از حقوقدانان نحوه انتقال این باغ را غیرقانونی دانستند. نحوه انتقال این باغ به کاظم صدیقی واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم، چهره‌های سیاسی و حتی روحانیون داخل کشور داشت. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز پنجشنبه در پایان 5 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا به 3 مدال طلا و 1 برنز دست یافت. در این مسابقات که در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود، رحمان عموزاد در 65 کیلو، امیر محمد یزدانی در 70 و محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و محمد حسین محمدیان نماینده وزن 97 کیلوگرم ایران به مدال برنز قهرمانی آسیا دست یافت. مسابقات 5 وزن دوم این رقابت ها صبح و بعد از ظهر جمعه 24 فروردین برگزار می شود. در خبر دیگر، او جی سیمسون بازیکن سابق فوتبال آمریکایی، هنرپیشه و یکی از جنجالی ترین چهره های دهه 90 آمریکا در سن 67 سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت. او جی سیمسون زمانی که در اوج شهرت و محبوبیت بود در سال 1994 متهم به قتل همسر سابقش و مردی به نام ران گولدمن شد. پلیس او را در یک تعقیب و گریز طولانی که به صورت زنده از تلویزیون‌های آمریکا پخش می‌شد دستگیر کرد. جلسات محاکمه او که به محاکمه قرن مشهور شد رکورددار پوشش خبری در آمریکا بود. آقای سیمسون سرانجام با داشتن یک تیم حقوقی بسیار قوی تبرئه شد، اما در سال 2008 او به جرم سرقت مسلحانه بار دیگر دستگیر و محاکمه و به 33 سال زندان با امکان آزادی مشروط پس از گذشت 9 سال محکوم شد. اوجی سیمسون سرانجام در اکتبر 2017 پس از 9 سال حبس از زندان آزاد شد. و رادیو فردا مطلع شده است که شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان روز 15 فروردین اتهامات 15 زن بهایی را مبنی بر ترویج عقاید دیانت بهایی محرز دانست و برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
سپاس از حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و حالا عناوین این مجله. در میانه میانجیگری کشورهای مختلف نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل شدت گرفته است. از تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در لزوم حذف اسرائیل همراه گزارش از آخرین تحولات می‌شنویم. اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تشدید برخورد با آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شود. آیا اعمال زور می‌تواند شکاف عمیق شکل گرفته میان جامعه ایران و حکومت در رعایت عرف و هنجارها را پر کند؟ تأثیر پهپادهای ساخت ایران در تغییر موازنه جنگ داخلی سودان، روند افزایش مشتری‌های هواپیماهای بدون سرنشین ایران ادامه دارد. و سگ امدادگری میشنویم که پس از زلزله مهیب تایوان خنده بر لب مردم این کشور نشاند. اینها و بیشتر در مجله شب رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر حمایت به گفته او آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل تاکید کرد. آخرین تحولات پیرامون تنش شدت گرفته میان ایران و اسرائیل و احتمال پاسخ متقابل ایران رو در گزارش از محمد زرقامی بشنوید.
We also want to address the Iranian threat to launch a significant they're threatening to launch a significant attack on Israel.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن تنها به نگرانیش از تهدیدات ایران برای حمله به اسرائیل نپرداخت، بلکه او حمایت کشورش را از اسرائیل با تأکیدی هرچه تمامتر حمایتی آهنین نامید.
Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad.
از خبر سفر روز پنجشنبه ژنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل برای دیدار با مقام‌های نظامی این کشور، تا گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل، چشم‌ها به تهران دوخته شده، جایی که حرف‌های تازه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین کننده باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن.
شبکه خبری I-24 اسرائیل از رزمایش هوایی اسرائیل با همکاری قبرس و ایالات متحده آمریکا بر فراز آسمان نیکوزیا برای شبیه‌سازی حمله احتمالی به ایران خبر داده است، آن هم در شرایطی که پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، آیت الله خامنه ای با اظهارات خود در مراسم نماز عید فطر سطح تنش و توقعات هواداران حکومت را بالا برده است.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
خبرگزاری رسمی دولت از قطعی شدن آنچه ضربه به اسرائیل نامیده خبر داده، نوشته ای که همزمان شده با انتشار خبر کوتاهی به عربی درباره بسته شدن حریم هوایی ایران برای انجام عملیات نظامی، خبری که به سرعت برداشته و تکذیب شد، اما پیامدش تعلیق پروازهای لوفتانزا به تهران و از تهران به اروپا تا 25 فروردین ماه جاری بود. وزارت خارجه روسیه در واکنش به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندانش خواسته به اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی مسافرت نکنند. این تنش‌ها و گره خوردن آن با نام ایران که یکی از بازیگران اصلی اوپک است، افزایش قیمت نفت را هم در پی داشته است. در این میان کرملین از ایران و اسرائیل خواسته تا خیشتنداری به خرج دهند. هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید هم از وزرای خارجه عربستان، امارات، قطر و عراق خواسته تا به همتای ایرانی خود بگویند که ایران باید با اسرائیل تنش زدایی کند. اما اقدام نظامی اجتناب‌ناپذیر جمهوری اسلامی بنابر داده‌هایی که شبکه خبری CNN از بررسی‌های آمریکا به دست داده، حمله مستقیم به خاک اسرائیل نیست و ایران بار دیگر به گروه‌های نیابتی مورد حمایتش و توان موشکی و پهپادی خود تکیه خواهد کرد.
در میانه تنش فعلی، صحبت درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اون اسرائیل ستیزی از محورهای مهمه همچنان ادامه داره. سیاست خارجی که باعث شده همواره نگرانی وقوع جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل وجود داشته باشه. منصور فرهنگ، کارشناس مسائل بین المللی، به تحلیل این سیاست و ریشه اون در گفتگویی که با او ساعتی پیش داشتم پرداخته.
دلیل اصلی این تقابل رو ما باید در موضع ولایت فقیه ببینیم که با ملی گرایی و منافع ملی کشور مخالفه. بنابراین امت سازی میخوان بکنن. بخش عمده از سیاست خارجی، حداقل توجیه سیاست خارجی ایرانه، تاکیدش روی امت سازیه، یعنی گسترش اسلام به رهبری ایران. و نتیجه هدف ایران در این 45 سال در رابطه با اسرائیل این بوده که اختلاف بین دولت اسرائیل و مردم فلسطین رو تبدیل به تقابل بین کشور اسرائیل و اسلام بکنه و رژیمی که به اصطلاح مدعی است که سخنگوی اسلامی در منطقه است. توجه داشته باشیم که از جهت داخلی در هر دو مورد اینها شکست خوردن، یعنی به طور کلی ادعاهای ایران، تهدیدات ایران علیه اسرائیل هیچ ارتباطی با توانایی نظامی ایران نداره، ولی این تبلیغات برای ماهیت رژیم و ایجاد ترس در داخل کشور به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین من بر این باورم، همونطور که خمینی گفت، حفظ نظام اوجب واجبات است و اگر بخوان وارد جنگ عادی با اسرائیل یا آمریکا بشن، ماهیت رژیم و به طور کلی ثبات و بقای رژیم مورد تهدید قرار میگیره. بنابراین حد اکثر کاری که بکنن بتونن یک پاکستانی یا یک افغانستانی یا یک مصری یا عراقی یا سوریه‌ای پیدا بکنن که بتونه دست به اقدام خشنی علیه اسرائیل بزنه و اینا به طور به اصطلاح ضمنی تلویحی مدعی این باشن، وگرنه ایران هیچ اقدامی نمیکنه که بخواد برای رژیم خطری ایجاد کنه.
ولی خب حتی این شکل رفتار هم اگر از جانب جمهوری اسلامی ببینیم، این سایه جنگی که ممکنه همچنان بر سر ایران باشه باز هم ادامه پیدا میکنه. به نوعی شما فکر میکنه جمهوری اسلامی مایل هست از این تداوم این حالت تعلیق و نگرانی که تناوب هم درجهش بالا پایین میره برای مردم؟
طرز تفکری که راجع به سیاست خارجی و تبلیغات دارن، اینها ارتباطی با واقعیت نداره. این به اصطلاح رهبر تمام حرکت‌های اسلامی و ضد آمریکا و ضد اسرائیل در عمل با تضادات و تناقضات متعددی روبرو شدن، با مشکلات زیادی روبرو شدن، ولی در ضمن ضدیت با آمریکا و ضدیت اسرائیل بخشی از ماهیت و هویت رژیم شده. بنابراین با مشکلات متعددی روبرو میشن، ولی به این دلیل که ماهیتشون ارتباط پیدا کرده با این ادعاهای تبلیغاتی، خیلی سخت برای رژیم که بخواد کنار بکشه.
فکر میکنین هر اندازه در توصیف کردین در سمت جمهوری اسلامی این شرط هست؟ کوتاه که بگین، فکر میکنین خود اسرائیل رسیده به این نقطه که تکلیف این حالت تعلیق و اینا رو بخواد روشن بکنه یک بار برای همیشه؟
به هیچ وجه. اگر به هیچ علاقه من به این هستن که برای که اگر جنگی بشه آمریکا دخالت بود، ولی واقعیت امر اینه که خامنه‌ای و نتانیاهو دشمنان وابسته به یکدیگرن. ولایت مطلقه فقیه ضد ایجاد کشور مستقل فلسطین و همزیستی با کشور اسرائیل. بنابراین خیلی جالبه که در ضمن دشمنی که خامنه‌ای و نتانیاهو با همدیگه دارن، برای همدیگه کمک‌های تبلیغاتی زیادی هم داشتن.
تحلیل منصور فرهنگ رو میشنیدید.
شیراز ما علی‌آباد،
بازار تلفن‌فروش اسرائیل،
سوهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز اجرای طرح تازه‌ای برای برخورد با زنانی خبر داده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. تهدید دوباره در زمینه سختگیری بیشتر درباره حجاب در حالی بیان میشه که شکاف آشکاری میان بخش‌های زیادی از جامعه ایران با حکومت در زمینه لزوم رعایت حجاب به چشم می‌خوره. آسیه امینی، کارشناس مسائل مربوط به زنان، درباره احتمال موفقیت طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگه.
مردم دارن سبک دیگری از زندگی رو پیش میبرن، یعنی زندگی روزانه‌شون، مشاهدات، مستندات، شنیده‌ها، دیده‌ها، همه شاهد بر این هست که یک اتفاق دیگری داره تو جامعه میفته و این اتفاق بسیار متفاوت از آن چیزی هست که حکومت ایران چه با ضرب و زور نیروی انتظامی، چه با تصویب لایحه و قانون، چه با دستور مستقیم رهبرش که همین هفته گذشته دوباره فرمان داده که حجاب اجبار قانون هست و شرع و قانون هست و هر کسی جز این بکنه هنجار شکنی دینی انجام داده. بنابراین بلا فاصله پشتش میبینیم نیروی انتظامی بسیج میشه، یک اطلاعیه اولش میده، بعد فرمانده انتظامی تهران، بعد بوشه و احتمالاً بقیه نیروهای نظامی و امنیتی وارد بحث میشن. مسئله همون شکاف است. مسئله اینجاست که یک گسستگی عظیمی وجود داره که اساساً نه مردم به خواسته و دستور حکومت واقعی میگذارن، نه حکومت به مردم اساساً نگاه میکنه. این هنجاری که در هم این اطلاعیه پلیس یا حتی در سخنان علی خامنه‌ای گفته میشه، هنجار یعنی چی؟ هنجار ارزش‌های اجتماعی هست که الگوی رفتاری یک جامعه رو نشون میده. خب الگوی رفتاری مردم که چیز دیگه‌ای رو داره نشون میده. بعد ارزش اجتماعی رو اگه بخوایم مبنا قرار بدیم، شما نه به دزدی میرسین، نه به سرقت، نه به گرسنگی مردم و تبعیض وحشتناک، نه به سرکوب، خشونت، هیچ کدوم از این ضد ارزش‌ها برای شما هنجار شکنی محسوب نمیشن. فساد گسترده‌ای که در دستگاه حکومت وجود داره هنجار شکنی محسوب نمیشه، اما به راحتی میایین پوشش زنان رو همیشه به عنوان مرغ عزا و عروسی در هر بحرانی میکشین وسط برای اینکه اسباب سرکوب رو فراهم بکنید. این به نظرم کل ماجرا.
وقتی که نهاد انتظامی هشدار میده، خب میدونیم مهمترین ابزارش استفاده از زور و خشونته. فکر میکنید تا کجا میتونه این زور و خشونت رو با توجه به اتفاقاتی هم که در چند سال اخیر داریم میبینیم که یکی از مهمترین اعتراضهای بعد از انقلاب ایران ناشی از همین استفاده از خشونت در موضوع رعایت همین حجاب اجباری بوده، آیا آماده هست به نظرتون حکومت که ابزار و زور بیشتری رو بخواد به کار ببره در اعمال این نوع هنجار مورد نظر خودش که شما هم در صحبتتون اشاره کردین؟
ادعای پلیس تهران این هست که ما قانون عفاف و حجاب رو می‌خوایم اجرا بکنیم. خب قانون لایحه عفاف و حجاب هنوز تصویب نشده، هنوز شورای نگهبان داره برگردونده که راجبش نظر بدن. حالا بماند که اون نظر شورای نگهبان هم خودش جای بحث فراوان داره، ولی منظور من اینه که هنوز حتی قانونی وجود نداره. طبق اون قانونی هم که قبلا بوده، خب اون مقدر تفسیرهای مختلف ازش میشه، مصداق مشخصی نداره. بنابراین به نظر میرسه که این فرمان آتش به اختیاری این دفعه نیروی انتظامی گرفتتش و به قول شما اگر قرار باشه که حد و مرزی براش قائل بشیم، نشانه ها چیز دیگری میگه. تا وقتی که ژینا مهسا امینی کشته نشده بود در خیابان، ما راه به راه داشتیم فیلم ها و تصاویر خشونتبار گشت ارشاد رو می دیدیم که بخشی از نیروی انتظامی هست. بنابراین حد و مرزی وجود نداره در اعمال خشونت. اما عجیب اینجاست که بعد از اون اینها گفتن ما گشت‌های ارشاد رو بر می‌چینیم و مدل‌های دیگری از کار فرهنگی رو بر جامعه حاکم می‌کنیم. حالا داریم می‌بینیم که نه، اون علی خامنه‌ای رو راضی نگه نمی‌داره، دستور دوباره آتش میده و این دستور آتش دادن به نظر من به معنی این هست که اینها هر چقدر که در سیاست خارجیشون، در مدیریت معیشت مردم، در بسیاری از امور مدیریتی کلان کشور بی عرضه هستن، عرضه‌شون رو در سرکوب و خشونت علیه مردم خوب اجرا کردن و براش هیچ حد و مرزی هم قائل نیستن. به نظر من اتفاقا پلیس واقعا مثل یک آتش به اختیار هر وقت که لازم باشه از قوای سرکوبگرش استفاده میکنه. متاسفانه
آیا وقتی یک جامعه هنجارهاش تغییر میکنه و تعریف عرف و رعایتش ممکنه متفاوت بشه از حکومت، به این سادگی میتونه حکومت با اعمال زور اون رو برگردونه به شکل دلخواه خودش؟
ببینید در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، در فرانسه هم که شما برید، عرف یکی از مبانی حقوق اون کشور هست، اون جامعه هست که مبنای قانونگذاری قرار میگیره. اساساً این حکومتی که اسمش جمهوری اسلامی هست به نظر و عرف مردم توجهی نداره دیگه. الان واقعا باید گفت این حکومت اسلامیه. تمام قوانینی که در حوزه حجاب، در حوزه دین، در حوزه اجرایی هم داره اعمال میشه، همه اینها سنت های متحجری هست که نه ربطی به عرف مردم داره، نه ربطی به دنیای مدرن امروز داره. بنابراین نباید گفت که واقعا مردم راه خودشون رو میرن. عرف چیز دیگری هست و اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع طالبانی هست که یاد گرفته خودش رو بزک بزک میکنه برای نشون دادن به دنیای مدرن، ولی در کشور خودش دقیقا همون طالبانیسم رو اجرا کنه.
گفتگو با آسیا امینی رو میشنیدید. هواپیماهای بدون سرنشین ایران معادلات جنگ داخلی در سودان رو تغییر داده و شرایط رو به شکل قابل توجهی به سود نیروهای ارتش این کشور رقم زده. اما سودان تنها کشوری نیست که پذیرای هواپیماهای بدون سرنشین ایرانیه و در سالهای اخیر کشورها و گروه‌های شبه نظامی مختلف در منطقه مشتری این پهپادها بودند. گزارشی بشنوید در این باره از سعید جعفری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقش پهپادهای ایرانی در تغییر معادلات جنگ در سودان پرداخته است. کشوری که از حدود یک سال قبل درگیر یک جنگ خونین بین ارتش و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای واکنش سریع به رهبری ژنرال محمد همدان است. بر اساس این گزارش و به نقل از 6 منبع ایرانی، در کنار چندی مقام محلی و دیپلمات در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از پهپادهای ایرانی به دست ارتش سودان رسیده که باعث شده در جنگ داخلی با شبه نظامیان معادلات به سود ارتش تغییر کند. در دوران حکومت عمر البشیر، دیکتاتور پیشین سودان، این کشور سالها روابط نزدیکی با ایران داشت، اما پیوستن خارتوم به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌های یمن باعث شد تا دو کشور روابط خود را قطع کنند. با این حال تهران و خارتوم از سال گذشته روابط خود را از سر گرفتند. پهپادهای ایرانی باعث شده تا ارتش سودان به پیشروی‌های قابل توجه و کم سابقه‌ای در درگیری‌های خود با شبه نظامیان نیروهای واکنش سریع دست یابد. سودان که در سواحل دریای سرخ قرار دارد، از نظر ژئوپلیتیکی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و همواره قدرت‌های منطقه‌ای برای نقش‌آفرینی در معادلات این کشور تلاش می‌کنند. اما سودان تنها کشوری نیست که در سال‌های اخیر پذیرای پهپادهای ایرانی بوده است. هواپیماهای بدون سرنشین تولید ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین هم نقش قابل توجهی داشتند. هرچند تهران به صورت رسمی ارسال این پهپادها به مسکو را تکذیب کرده، اما اوکراین بارها تصاویری از سرنگون کردن هواپیماهای بدون سرنشین شاهد در حملات روسیه منتشر کرده است. همچنین ایران از سال 2022 خط تولید ساخت پهپادهای خود را در کشور تاجیکستان راه اندازی کرده است. در ماه می سال 2022 خط تولید پهپاد ابابیل 2 با حضور محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تاجیکستان افتتاح شد. این نخستین باری بود که جمهوری اسلامی به صورت رسمی خط تولید یک هواپیمای بدون سرنشین عملیاتی را در کشوری دیگر راه اندازی می کند. علاوه بر کشورها، بازیگران غیر دولتی در عراق و یمن هم از دیگر مشتریان پهپادهای ایرانی هستند که در طول سالهای اخیر موارد زیادی از حملات این گروه‌های نیابتی وابسته به ایران از طریق این هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است.
امروز
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
زلزله 7.14 درجه‌ای هفته گذشته در تایوان جان 13 نفر رو گرفت و بسیاری رو زخمی کرد. اما در میون آواره های این زلزله یک سگ امدادگر بازیگوش لبخند رو به لبهای مردم تایوان بازگردونده. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش اردشیر طیبی بشنوید.
یک سگ در تایوان که به دلیل رفتار بیش از حد دوستانه و بازیگوشی نتوانسته بود به عنوان سگ مواد مخدر به استخدام پلیس در بیاید، پس از زلزله 7.14 درجه هفته گذشته قلب‌های مردم در سراسر تایوان را تسخیر کرده است. سگ‌های نجات نقشی کلیدی در کمک به یافتن افراد و اجساد زیر آوار مانده دارند و در تایوان نیز تیمی از سگ‌های نجات به سرعت برای اقدامات امدادی پس از زلزله به مناطق آسیب دیده گسیل شدند. یکی از آن سگ‌ها راجر 8 ساله از نژاد لابرادور رتریور بود. او نقشی مؤثر در یافتن یکی از 13 جسد قربانیان زلزله در تایوان داشت. در حالی که سگ‌های دیگری نیز نقشی مشابه نقش راجر بازی کردند، اما این سگ به دلیل شکست حرفه‌ای قبلی‌اش در خدمت به عنوان سگ جستجوی مواد مخدر، محبوب دل‌های مردم تایوان شده است و لحظات خوشی را برای کشوری که هنوز درگیر این فاجعه است برمغان آورده. این نخستین باری نیست که راجر در عملیات امداد به زلزله زدگان خدمت می کند. او در طول دوران حرفه خود در 7 عملیات شرکت کرده، از جمله نخستین مأموریتش پس از زلزله مرگبار 6.14 درجه ای در همین ناحیه و در سال 2018. راجر به خصوص وقتی توجه مردم تایوان را جلب کرد که در یک کنفرانس خبری هنگامی که انسانهای همکارش مشغول توضیح درباره پیشرفت عملیات بودند، سعی کرد میکروفون یک خبرنگار را بجود و در مصاحبه دیگر وقتی یکی از مدیران پروژه در حال ستایش از شجاعت راجر در اجرای عملیات نجات بود، او که با یک اسباب بازی نرم بازی میکرد آن را پاره کرد و محتوای داخل آن اسباب بازی را روی زمین ریخت. اما شهرت راجر احتمالاً دوام چندانی نخواهد داشت. او به زودی 9 ساله می شود و طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی تایوان پس از 9 سالگی بازنشست خواهد شد. زلزله 7.14 درجه‌ای که بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند، قدرتمندترین زلزله 25 سال اخیر در آن ناحیه است. در این زلزله 13 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، اما قوانین سختگیرانه ساخت و ساز در این کشور تا حد بسیاری از تبدیل شدن این زلزله شدید به یک فاجعه انسانی پیشگیری کرد.
و این مجله رو با یک گزارش به پایان میبریم در حوزه علم و سلامتی. پژوهش‌های تازه نشون میده که مصرف سیگار علاوه بر تأثیر در پیدایش برخی از بیماری‌ها بر تولید چربی درون شکم نیز مؤثره. شهاب عموپور گزارش میده.
اگر سیگاری هستید و میخواهید ترک کنید، اما نگرانید که در این صورت بر چربی بدنتان افزوده شود، پژوهشگران دانمارکی به شما میگویند که مصرف دخانیات خود سبب میشود که درون بدن نوعی از چربی ایجاد شود. نتایج تحقیقاتی که به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ دانمارک روی در حدود 1,500,000 نفر انجام شد، نشان می‌دهد که هم کشیدن سیگار در دراز مدت و هم آغاز به مصرف آن ممکن است نوعی چربی احشایی را درون بدن تولید کند. به گفته پژوهشگران، این چربی احشایی در عمق شکم پدید می‌آید و افزایش نامتناسب آن ممکن است در پیدایش بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت و همچنین زوال عقل مؤثر باشد. ترک سیگار معمولاً سرعت کالری سوزی را در بدن کاهش می‌دهد و از سوی سبب افزایش اشتها می‌شود. این می‌تواند افزایش وزن را در پی داشته باشد. در نتیجه بسیاری از سیگاری‌ها بر این باورند که با کشیدن سیگار می‌توانند لاغر باشند. دکتر جرمان کاراسکویلا که مؤلف اصلی پژوهش اخیر است، این تصور را ساده انگارانه می‌خواند و می‌گوید که نتایج پژوهش همه باورهای پیشین را به چالش می کشد. او می گوید که فواید ترک سیگار بسیار است و اکنون دانستن این که مصرف دخانیات چربی احشایی تولید می کند می تواند انگیزه ها را برای ترک سیگار افزایش دهد. به گفته پژوهشگران، کشیدن سیگار علاوه بر اینکه خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون از جمله سرطان، بیماری‌های تنفسی و قلبی را افزایش می‌دهد، حتی تا سال‌ها پس از ترک آن نیز روی سیستم ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد.
با آرزوی سلامتی برای همه شما مخاطبان رادیو فردا، از اینکه همراه این مجله رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آروم و البته سلامتی رو داشته باشید.